بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ابتدای بحث خیارات عرض کردیم عدد خیارات رو علما مختلف شمردن. مرحوم امام 7 شمرده بود، یکی هم ادغام شده بود در آنها، شده بود 8. ما 12 گفتیم هست. بنابراین 4 از خیارات باقی مونده که در کلام امام نیامده و باید بحث بشه. اولیش خیار تبعض صفقه است. منظور از خیار تبعض صفقه این از چند چیز رو با هم در یه معامله خریداری می کنند. بعد برای بعضی از اینها مانعی از صحت پیدا میشه، باطل میشه. باقی میمونه بعضی دیگر. در اینجا مشتری خیار داره، میتونه بگه من اینا رو با هم میخواستم، این یکی برای مقصد من کافی نیست. در اینجا میتونه فسخ کند و به نسبت از ثمن میتونه فسخ کنه. اگر راضی شد بسیار خوب، اینو بردار و خیارت اسقاط کن و به نسبت از ثمن بهت پس داده می شود. بله، عرض می کنم. در اینجا من چند تا مثال برای ذکر کنم، بعد ببینیم داخل در خیار عیب یا شرکت هست یا نیست بحث دار. بله، عرش متصور نیست ولی به نسبت قیمت برمیگرده، اسمش عرش نیست. مثال هایی بزنیم که روشن بشه خیار تبعض صفقه. میدونید خیلی از بزرگان این رو به عنوان خیار مستقل ذکر نکردن، خیلی ها، ولی در لابلای مباحث فقهی استناد بهش کردند. ارسلوه و ارسال المسلمات در لابلای بحثای فقهی هی گفتن این موجب تبعض صفقه و خیار تبعض صفقه میشه، اما مستقلن خیلی ها مطرح نکردن. مثال اولی که ما در اینجا ذکر میکنیم این از حیوانی با غیر حیوان خریداری کرده. می شاید بگیم حیوانی رو با اون وسائل و وساطی که احتیاج داره خریداری کرده. نسبت به این حیوان در 3 روز اول خیار حیوان داره دیگه، در 3 روز اول خیار حیوان داره. میگه من حیوان رو فصل میکنم، اما اون دومی باشه. خب در اینجا با یه میتونه خیار تبعض صفقه داشته باشه، بگه من همه رو به شما فروختم، حالا حیوان رو میخوای فصل کنی اما اون جنس دوم اونو برداری. ما یه همچین چیزی حاضر نیستیم بفروشیم. اینجا خیار تبعض صفقه برای بایع میشه. مثال دیگر بیع ما یملک و ما لا یملک. و بیع ما یملک و مالا یملک، ما یملک و مالا یملک مثل این است، بیاد دو تا فرش رو بفروشه، یکیش مال خودشه یکی مال دیگری فضولی میفروشه، یکیش مال خودشه این دو تا فرش، یکیش مال دیگری فضولی فروخته و صاحبش اجازه نداد. خب باقی مان این یکی مشتری میتواند از خیار تبعث صفقه استفاده کنه، بگه یکی به درد من نمیخوره، من دو فرش میخواستم. یا ما یملک و مالا یملک، خمر و خل و با هم بفروشه. خب خمر مالا یملکه، خل ما یملکه، معامله در خل صحیح میشه به نسبت من الثمن، در خم باطل میشه. مشتری میگه من حاضر نیستم، آدم این سال بیبنده باری میخواد خم بخره. اینجا خیار تبعوذ صفقه داره، معامله تبعوذ پیدا کرده، گاهی خیار مال بایه تبع و صفقه، گاهی مال مشتریه، گاهی مال هر دوشونه. مثال سوم در معامله نقدین، میدونید در مجلس باید رد و بد بشه، عوضین رو باید بپردازن. حالا اگر نصف عوض و پرداخت و نصفش رو گفت فردا، معامله نسبت به اون نصف دوم باطله. چرا؟ چون در مجلس نقدین باید تمامش رد و بد بشه، تمامش باید رد و بد بشه در مجلس، و این رد و بد نصفش رو نکرده. معامله در نصف صحیح میشه، اون نصف دوم باطل میشه، چون در مجلس باید بپردازه در معامله نقدین. اینجا مشتری میتواند از خیار تبعض صفقه استفاده کنه، باید میتواند از خیار تبعض صفقه استفاده کنه، میگه من این نصف رو نمیفروشم، فرض کنه. چرا؟ چون معامله نصفش صحیح شده، نصفش صحیح نشده. مثال زیاد داره، من این سه تا مثال ذکر کردم برای اینکه بدانید امثله زیادی در فقه برای خیار تبعض صفقه داریم و محل ابتلاء شدیداً. چی؟ ما یتم اول با ما لا یتم اول، اونم می شود اون رو هم مثال ذکر کرد. بله، حالا اجازه بدید از کسانی که این خیار تبع و صفقه رو مستقلن به طور کامل مطرح کردن، مرحوم شهید ثانی در همین شرح لومه است، فروزة البهیه فی شرح لومه دمشقیه، مرحوم شهید ثانی در جلد سوم صفحه 510 آمده خیار تبعض صفقه رو به عنوان 13 خیار، چون ایشون 14 خیار قائله، به عنوان 13 خیار ذکر کرده. میگه از ثالث عشر، جلد سوم صفحه 510 شرح لومه، از ثالث عشر خیار و تبعض صفقه، مستقلن. کما لوشترا سلعتین یا سلعتین فتستحق و احداهما، یکیشو مستحق شد، دومی رو قابل معامله نبود، حالا لا یملک بود، لا یملک بود، هرچه علتی بود. فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ، این مشتری، بین التزام الاخرى، اخرى، دومی رو بگه برمیدارم، همین یکی برمیدارم، به قسطها من الثمن، با قسطش از ثمن، و الفسق فیا، مخیر بین این و بین فسق، میتواند اون یکی رو برداره به قسط من الثمن و میتواند هم فسق کنه، همه رو پس بده. ولا فرق فی صفقت المتبعزه بین کونها متاعا واحدا، فرق نمی کنی یه متاع باشه یه چند متاع باشه، یه متاعی بود مشترک، این آمد احد و شریکین اجازه دادن، شریک دوم اجازه نداد و فضولی بود، این معامله کرد، خب اینم خیار تبعض صفقه داره، میگه من کل این جنس رو میخواستم، حالا نصف مشاعش رو به من میدن، من نمیخواهم. و ما فرق فی صفقت المتبعزه بین کونها متاعا واحدا، یه خانه بوده مشترک، فظهر استحقاق و بعضه، معلوم شد نصفشو میتونه بخره، اون چیز فضولی نصف دوم، شریک دوم، او امتعتن یا متاعهای متعددی باشه، کما مسله هنا، مثالی هم زدن قبل از این عبارت، ایشون اشاره به اون میکنه، لأن این تسمیهش رو اینجا چون ایشون ذکر میکنه دیگه ما سراغ تسمیه نرفتیم، لأن اصل الصفقه البیع الواحد، صفقه یعنی بیع واحد مفرده، سمی البیع بذالک، چرا میگن بیع رو اسمش صفقه گذاشتن؟ لأنهم کانوا یتصافقون به ایدیهم اذا تبایعوا، اینا موقعی که معامله میکردن دست میزدن، حالا هر کدام کف میزدن یا نه، این به او دست میزد، معمول اینه برای اینکه بگن معامله کامل شده، این دست به دست اون میزنی، در واقع خودش یه نوع انشائه، دست داره که به هم میدهن میگه دست بده، دست میده میگه تمام شد، این تصافق میشد، دست به هم میزدن یا جداگانه دست میزدن، کف میزدن، ولی بیشتر به نظر میرسه که دوتایی دست به هم میزدن، میگه دست بده، بله تمام دست بده، این دست خودش یه انشایی در واقع بوده، یجعلونه دلالتن علی رضا به، اینو دلیل بر رضایت به معامله می دانستن، پایان معامله بود. و منه قول النبی صلی الله علیه و آله، لعروة البارقی اشترشات، بله نمش ترش شاد. حضرت پولی بهش داده و برو یه گوسفند بخر. بعد رفت یه دوتا گوسفند خرید، فرض کنه به یه درهم، یکیشو فروخ به یه درهم، بعد گوسفند و با درهم پیغمبر برگردون، که میگن این جزء معاملات فضولی است که اجازه بهش ملحق شده در ابواب فضولی به روایت عروه بارقی زیاد تمسک میکنن. در واقع هم پول رو برگردون هم یه گوسفند آورد، چون در این وسط دو تا گوسفند خریداد به یه دینار مثلا، بعد آمد این ورتر یک شبروخ به یه دینار، هم دینار رو آورد هم یه گوسفند آورد. پیغمبر فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، انشاءالله این معامله مبارکه که میگن این اجازه فضولیه، اجازه پیغمبر داد. تعبیر به صفقه در باره معاملات از زمان پیغمبر اکرم بوده، تا چه رسد دیگه به اعصار بعد. بعدم ایشون بحثایی داره که دیگه من اونها رو نمیخونم برای اینکه زیاد وقت رو نگیره. خیلی بله. بعد امانه ای نداره، با سود 500% ارزا می فروشن. در این حال میگید باطلم نیست، بی انصافیه. صد در صد بله جایز گاهی بله. خب اما کثیرن من الاصحاب، اینو به عنوان یک خیار مستقل مطرح نکردن. بریم سراغ دلیلش. ما که مستقل مطرح کردیم، دلائلی می شود برای صحت خیار تبعض صفقه عنوان کرد. دلیل اول همین ارسال مسلمه که به منظره اجماعی خیلی جاساب جواهر من نیدم مستقلشون مطرح بکنی. شیخ انصاری هم در لابلای کلماتش بحث کرده، ولی خیلی جاها بهش استناد کردن. یلزم و تبعوز و صفقه و خیار و تبعوز صفقه مسلم گرفتن ای رو، ارسلوه و ارسالن مسلمات. ما اینا یه نوع ادعای اجماع میدونیم، حالا اجماع مدرکی، ولی بالاخره میتوان در بسما معید خوبی باشه. دلیل دوم ادله لازرر، کسی آمده دو چیز رو با هم بخره، دوتاش رو با هم استفاده کنی. یه مثال خوبی براتون بزنم، جاهایی هست که آپارتمان ساختن در هر طبقه دو واحد سه واحده، حالا یه آقایی برای اینکه خودش و بچه هاش دور هم باشن آمده سه واحده یه طبقه رو خریده، بعد معلوم میشه یه واحدش مال غیر بوده، دو واحدش صحیح شده. میگه خب این به چه درد ما میخوره، این ضرر میکنه این شخص. خیلی جاهاست وقتی معامله تبعض پیدا کنه این گرفتار ضرر میشه. یه جفت فرش میخواسته، یه جفت آپارتمان میخواسته، یه جفت مثلا مرکب میخواسته، مقداری مواد غذایی میخواسته، نصف اون به درد این اداره نمیکنه، رو باید به مقدار مهمانهاش باشه، نشد میرم جای دیگه. بالاخره اینا غالبا موجب ضرر میشه. تبعض صفقه خیار میاد جبران میکنه، میگه معامله صحیحه، اما برای دفع ضرر خیار داشته باشد این مشتری. گاهی هم باید. این دلیل دوم. دلیل سومم جریان سیره اقلاست. در میان اقلا هم همین، اگر کسی دو جنسو بخرد بعد با یکیشو تحویل بده یکی دیگهش مانه پیدا کنه، میگه نمیخواهم، فرض میکنه. خیلی جاست اصلا اون یکی به دردش نمیخوره. جریان سیره اقلا هم برینه که اگر واقعا یکی از این دو جنس با مانعی برخورد کرد، یا از اون بدتر خانه ای رو خرید بعد معلوم شد نصفش معامله صحیح شده نصفش مال دیگری صحیح نشده، شریک باید بشه. من نمیخوام خانه شریکی بخرم. سیره اقلا بر این است که در اینجا اجازه میدهند و اون شخص مشتری گایم بایه اگر در اون سمن همین مشکل پیدا بشود حق فصل داشته باشه تا اینکه مشکل پیش نیاد. البته ریشه اونم لازربه، منطقه لازربه عنوان یه دلیل شرعی و نصی از نصوص ما استدلال کردیم بهش، اما سیره اقلا خودش میتواند یک دلیل مستقلی در این مسئله بوده باشد. بله، میخوام حالا عرض کنم. بعضی آمدن گفتن اصلا خیار تبعوض صفقه رو ببری تو خیار عیب، ببری تو خیار عیب و بگید این از باب عیبه. گاهی هم ببری تو خیار شرکت، این شرکتی حاصل شده و اینم خودش عیبه. آیا ما میتوانیم بریم در خیار عیب؟ جواب این است نه. عیب در صفته نه در قسمتی از جنس. صفتی از صفات رو این فاقده، این میشه عیب، خیار عیب. اما این آمده دو تا فرشو با هم فروخته، یکیش مال دیگری بوده معاملش درست نشده، این اسمش عیب نیست. صفتی از صفات رو فاقد نشده، بخشی از معامله از بین رفته، بخشی، نه وصفی از صفات. و لذا در باب عرش هم می آمدیم فاقدند صفت، واجدند صفت. و لذا کلام امام صادق هم کل ماکان مخالفند خلقت الاصلیه، این کار به خلقت اصلی نه. دو تا فرض شده، یکیش درست شده یکیش مال دیگری است. بله، چی رای میده؟ عیبه دیگه، وصفی از صفات، اونم جز اوصافه. عبد چهار انگشتی یا شش انگشتی این جز اوصاف محسوب می شود، نه این است که دو جنس بوده باشد، دو بخش بوده باشد، سه دانگ این معامله درست شده سه دانگ درست نشده. این داخل ماکان مخالفن للخلقت الاصلیه کلام امام صادق اینجا صادق نیست، کاری نداره. کما این که بعضی هم بردنش تو بحث شرکت، گفتن در اون جاهایی که موجب شرکت می شود این خانه را که فروخته، پنج دانگش شش دانگ ببخشید سه دانگش مال خودش بوده، سه دانگ فضولی بوده درست نشده، خب این سبب میشه این آقای مشتری شریک بشه. بگیم این هم جزء خیار شرکت، ای خیار شرکت ما خیاری از خیارات بدانیم. بعضی ها خواستن این رقم کن، هیچ کدام اینها نیست، همه اینها تبعوض صفقه است و مطابق تبعوض صفقه عمل میشه. بله بعضی ها هم آمدن ای رو بردن تو خیار شرط. چه رقم؟ گفتن وقتی که این دوتا فرشو یا این خانه رو میفروشه ظاهرش این است همش مال من است و دارم میفروشم، همش ممنا مانعه، که انه شرط میکنه با هم بودنو، شرط میکنه این دوتا با همه، شرط میکنه این خانه همش با همه، یه شرطی از ظاهر حال، شرط لفظی نیست، ظاهر حال این از شرط میکنه کلها معن همش با همه، و بعد معلوم میشه این شرط تخلف شده، وقت بیام میگیم خیار تخلف شرط. بعضی ها این طور کردن، ولی خب این یه تکلفه که ما بگیم ظاهر بی اشتراط معیت، اگر معیت با هم نداشته باشن خلاف شرطه، احتیاج نداری که ما با این تکلفات بخواهیم خیار تبعوض صفقه رو درست کنیم. خیار تبعوض صفقه خیار مستقل به رأسه، عدلش هم واضحه، استناد بهش هم کردن علما و بزرگان در کلماتشون در لابلای بحثا، خیلی هم محل ابتلاعه. حالا در اینجا یه بحثی هست، من عنوانش میکنم و شرعش میذاریم برای فردا. وان این است که این دو جنسی رو که با هم میفروشن گاهی با هم بودنش سبب افزایش قیمتشه، جدا بشه قیمتش کمتر میشه. مثلا یه جفت قالیه قرینه هم مثل هم، این یه جفت قالی با هم یه قیمتی داره، اما یکیشو تک بفروشن معادل نصف اون قیمتش نمیشه، کمتر قیمتش میشه. و هاکذا، مثل این که در خدمت شما که عرض کنم چی؟ خب بله فرق میکنه، بله اجازه بدید. یا مثلا فرض کنید جواهراتی است که قرینه هم است و از این میتونن یه گردنبند درست بکنند و اینا با هم باشه، خب یه سریه، به قول امروز سریه، این سری با هم یه قیمتی داره، تک تکش جدا بکنی یه قیمتی داره، سری نبوده باشد. در این جاها وقتی میخوان قبول کنه میگه من قبول دارم، چه رقمی محاسبه قیمت میکنن؟ قیمت باید برگرده مقداریش، چه رقم برگردونن قیمت رو در این گونه موارد؟ این یه سوالی است که مطرح میشه. البته بعضی اوقات هم ممکن است دو چیز بوده باشه با هم که اگر جدا بشه از هم هیچ فایده نداشته باشه، مثل دو لنگه کفش، یکیش به تنهایی هیچ فایده ای نداره، حالا اگر یکیش درست بشه یکی درست نشه کل معامله باطله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.